أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. پس در بیان مباعث نورانی امام صادق علیه السلام است. در این قسمت از فرمایششون حضرت نکات جالب توجه و به نوعی تکان دهنده می‌فرمایند. اول بیان فرمودند که همه خیرات و همه شرور در آینده هست. در این عالم خیر و شر نسبی هستند و مطلق نیستند. خیر حقیقی در عالم بعد از این عالم تجلی میکنه و شر حقیقی هم به همین صورت، که خیر همان ارتباط آگاهانه با مبدأ همه خیرات و کمالات که خدای متعال است، خضوع در برابر اوست. شر دوری از خدای متعال و اون مسیری که خدای متعال برای ما در جنبه سعادت بیان فرموده است. بعد حضرت فرمودند اون کسی که دارای عقل است و به هدایت راه پیدا کرده و قابلیت برای فهم واقعیات رو داره و واقعیات هم بر او روی می آورد و عرضه می شود، او سزاوار است که شکر الهی رو انجام بده. به جهت نعمت‌های پروردگار متعال اولا، و اینکه خدای متعال تفضلاً به انسان الطاف دیگری رو هم وقتی انسان مسیر او رو برود عنایت می فرماید. توجه به نعمتهای بیکران پروردگار موجب می شه که انسان اگر خوب عقلش رو به کار ببنده به محبت الهی به خودش پی ببره. خدایی که غنی مطلق است به این بندگان به انهای مختلف ابراز محبت می‌فرماید. هم نعمت‌های اولیه و ابتدایی افاضه می‌کند و هم نعمت‌های ثانوی و پی در پی که قابل تصور برای ما نیست. خود نعمت‌های ابتدایی هم همچنینه. ما در این موجوداتی که خدا آفریده است کجا می‌توانیم به واقعیات آنها، به کمالاتی که در آنها نهفته شده است، اونطور که هستند پی ببریم؟ به روابط گوناگونی که بین آنها برقراره و خدای متعال برقرار کرده، از موجودات ذره‌ای تا موجودات در حال عجیب و غریب، که همه اینها در وجود انسان هم نهاده شده. هم موجودات ذره‌ای در جنبه‌های بدنی انسان و هم موجوداتی که در حال از جهت حجم بزرگ هستند و شئون مختلفی رو در این بدن ایفا میکنند، که در واقع اگر خوب انسان دقت بکنه، آن چرا که در بیرون از وجود انسان با این گستردگی موجود است، خدای متعال در وجود انسان با این حجم کم بر حال قرار داده، بلکه بالاتر. بالاترش همان جنبه عقل و روحی است که انسان دارد، که در موجودات طبیعی این قوه و این حقیقت وجود نداره و همه کمالات انسان برای اون حقیقتشه. لذا حضرت میفهمن که خدای متعال تضمین هم کرده که ما کمک میکنیم انسان رو. در آیاتی این تضمین رو بیان فرموده، اگرچه انسان تو این عالم به مشکلاتی برخورد میکنه، اما به هر حال زمامدار همه امور خدای متعال است. ازا با توجه به اون قدرت نامتناهی، اگر کسی باور داشته باشه، نباید مشکلی براش مطرح بشه. و خدای متعال هم در عین حال باز ما رو امر می کند که از من کمک بخواهید، به سوی من برگردید. اینا مضامین فرمایش حضرت هست که در یکی دو جلسه گذشته عرض کردیم، که حالا ادامه داده. که به هر حال امام صادق علیه السلام در این قسمت از فرمایششون اون عنایات کلی خدای متعال رو که در قرآن کریم به طور مفصل در آیات گوناگون بیان فرموده است، برای ما بیان میکنند. عمدتاً مواعظ این اولیا خارج از مواعظ قرآن نیست، بلکه به نوعی جمع‌بندی اون مواعظ با و جهت دادن اون موعظه. لذا در آیاتی بیان میکنه که ما امور سخت رو برای انسان آسان میکنیم. اولا خدای متعال در نظام تشریعش سختی برای انسان نخواسته. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یعنی انسان با این خصوصیاتش، با این دستورات اولیه خیلی ملاحظه بکنه این سختی نیست. نوعا ما اون خصوصیات خودمون رو در نظر نمیگیریم، بعد یه دستور رو که میبینیم میگیم چقدر سخته. سختی در اون وقتی است که تعادلی حس نشه بین یک عمل و عامل. اما اگر عامل مناسبی باشه اما نخواد در اون مناسبت حرکت بکنه، وقت این عامل سختی رو خودش داره فراهم میکنه، نمیخواد تن بده به یه کاری. واقعا انسان ملاحظه میکنه استعداد انسان رو چقدر برحال استعداد گسترده‌ای داره. اینطور نیست که گفته بشه با داشتن این ابزار انسان موفقه. دست و پا و اینها، با نداشتنش دیگه از حیز انتفاع و اینها دیگه افتاده است. نه، در بین انسان ها انسان میبینه. گاهی بعضی صحنه ها رو نشون میدن تو تلویزیون و امثال اینها، واقعا ناحجتن برای کسانی که تنپروری رو سلاحه کار خودشون قرار میدن. یه برنامه رو دیدم، یک خواهر و برادر هر دو معلول، پدر رو از دست دادن، یک مادر ارال پیری در یکی از اوستاهای ظاهرن شمال اونجا. بله، این برادره توان نشستن اصلا میخوابه که یک کاری مثلا انجام بده، دستش هم درست کار نمیکنه. با فکر خودش یک به هر حال همین تو ویلچر میشینه، چجوری رو ویلچر بره، چجوری از ویلچر بیاد، به گونه ای که به کسی تکیه نکنه. این خیلی مهمه. یه ابزاری نشون داد که ساخته که این خودش از این ویلچر میندازه و این ابزار میاد پایین. خوابیدنکی قضا خودش دهنش میذاره. با برحال فروش این کارت های چی زندگیشون رو شارژ میشه. خواهره تو منزل فقط دستش تقریبا حرکت میکنه و اینها، براش کاموا و اینا میارن از این لوازم برحال اسباب بازی و اینها درست میکنه، نشون میده و میره. و به هر حال این چنین، حالا اینها نمونه هایی، یه نمونه دیگه ظاهرا تو کشورهای خارجی بود، اینم طرف دست نداره، فقط یه تیکه اینجاش. این تبر میگیره، میره چوب میشونه و اینها رو میفروشه. زندگیش با پا غذا میخوره و عجای و علای نوشابه رو نشون بیداد با یه پاش با دهنش، دهنش رو باز میکنه. در حال نظام خلقت وقتی یه مورچه رو ملاحظه میکنی، خدای متعال این غریزه توش ایجاد کرده، وقتی یه مانع برش ایجاد میکنی اینطور نیست که دیگه بره، میاد از راه دیگه و همینطور هی نظام عالم واقعا با این عجایب و غرایب میشه تحت تدبیر یک حکیم مطلق اداره نشه. اینها برای ما همواره هر کدومش به حال درس و به حال عبرت است و حجت است. امام صادق علیه السلام میگوید که همه این امور را خدای متعال در اختیار انسان قرار داده، اما انسان از این امور متاسفانه استفاده نمی کنه، دنبال بهانه می گرده. اونجاهایی که خدای متعال انسان رو مذمت می کنه از این جهته که این انسان نمی خواد از اون امکاناتش استفاده بکنه، از اون امکاناتی که در اختیارش گذارده شده. و انبیا و اولیاء علیهم السلام هی میان ما رو متنبه میکنن، تو به حال یک موجود عجیبی هستی، ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، این انسان بر خودت بصیر هستی، بینا هستی، بر خودت امکاناتت و اینکه برای چی آفریده شدی راه قرار داده شده در وجودت. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. به هر حال انبیاء علیهم السلام میان انذار میکنند، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسول. امام صادق علیه السلام این توجهات رو به ما میدن و هو معرض اما امره و عاجز عن قد لبس ثوب الاستهانة فيما بينه و بين ربه. این انسان لباس کرامت خدای متعال در وجودش قرار داده، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن فضلنا ممن خلقنا تفضیلا. با چه تأکیدی می فرمان اونتها این انسان نمی خواد این کرامت تحقق پیدا بکنه، خودش رو خار میکنه، لباس خاری را بین خودش و پروردگارش میپوشه. متقلدن لهوا مازین فی شهواته، همش دنبال شهوردانی خوشگذرانی، اما این خوشگذرانی ها همیشگی نیست، در همون خوشگذرانی ها یک زهرمارهایی یه مشکلاتی همراهش، اما نمیفهمه، خودشو به نفهمی میزنه که به خیال خودش بد نگذره بهش، اما خدا یه مرتبه از دماغش در میاره. یه حفظ سعیه پیچی قرار میگیره همه رو زهر مارش میکنه. مؤثرن لدنیاه و علا آخرته، دنیاشو بر آخرتش ترجیح میده. و هو فی ذلک یتمنا جنت الفردوس، در اینا این از عجایب روزگار انسانه. تو همه شهوات میخواد قوطه‌ور بشه، به جنت فردوس نائل بشه. طلبکار هم خلاصه خودشون میدانه. اما ینبغی لعهد ان یطمع ان ینزل به عمل الفجار منازل الابرار. با اینکه عقل عقلایی است، کسی حق این که طمع داشته باشه با عمل بدکاران به جایگاه حال خوبان برسه. در واقع حضرت میخوام بگم که عالم عالم حساب و کتابه، اما این انسان هی میخواد از حساب و کتاب خارج بشه. مثل به انهای مختلف ها، گاهی با دنبال کردن کفر، شرک، انکار معاد، و بیشترین منطق مشرکین انکار یا استبعاد معاده، و اینم به همین جهت ما عرض کردیم از آیات استفاده میشه، چون ماهیت معاد حساب و کتابه. حساب و کتاب این نظم داشتن، هر چیزی در جایگاه خودش قرار داشتن. این میخواد آزاد باشه، اینکه نظام عالم آزادی این چنین نمیطلبه. همین خود این شخصی که میخوام میگه آزادی آزادی، بابا تو آیا خودتو محدود نمیکنی در قضا خوردن به یه امور خاص، در مسکن به یه امور خاص؟ بیچاره تو عملا آزاد مطلق نیستی، اما وقتی به دین که میرسی، اینجا مال دین مانع آزادیه. جای دیگر که بیدینیه میره که میخواد آزاد باشه، اونجا تن میده به قوانین اونجا، بهش هم اعتراض کنی، میگه اینجا ضوابط داری. خب اینجا ضوابط داره، اما در اون جایی که حاکمیت دینیه دیگه اونجا بی ضوابط باشه. این در مسیر عقل حرکت نکردنه. اینها عذابشون بیشتره که در منطق شرک و کفر محدودیت میپذیرند، اما در منطق دین نه، و عملا هم به نوعی منطق دین رو قبول دارن، فطرتا قبول دارن، نمیتونن نداشته باشن. دو گونه مؤاخذه میشن، یکی این که بر مسیر عقلانیت حرکت نکردی، دوم بر مسیر خلاف فطرتت حرکت کردی. اذا گاهی قرآن کریم فرماید الم یأتکم نذیر، آیا ترساننده برای شما نیامد؟ این همه هشدارها، ازا وقتی دیگه میبینن چاره ای نیست، هی تقاضا میکنن که نابود بشه. یا مالک لیقز علینا ربک، ای به هر حال ملک واسطه جهنم و رساننده آثار شقاوت، پروردگارت بگو دیگه کارمون رو تمام میکنه. این خیال میکنه دیگه تمام شدنیه. لذا حضرت میخواند که هر کدام از ماها به نوعی گاهی با این تخیلات زنده، حالا شرک و کفر در اون مرحله بالاش، بعدش هم نفاق. ما دینداران هم به نوعی این چنین گاهی تعلل و سستی میخواییم در زندگیمون به حال رواج پیدا بکنه. به همین ارتباط ظاهری با دین با اولیای دین بسنده میکنی، اون که کفایت نمیکنه. میفهمیم که این اولیا به حال پاکند، مظهر پاکی خدای متعال هستند، اومدن ما رو به پاکی برسانند، اما گاهی ما قانع میشیم به همین، دلخوش میشیم به همین رابطه های ظاهری. اونها از اینجا از اینها نگرانن، اولیای دین از اینها برحال خائفند، ناراحتند. که ما در امور دنیاییمون با دقت پیش میریم، اما پای دین که میرسه، پای یه مقداری تقید به دستورات شرع که میرسه، اونجا ای بهانه میاری. اما یم بقیل احد ان یتمع ینزل به عمل الفجار منازل یا ان ینزل به عمل الفجار منازل الابرار اما انه لا وقعت الواقع فقامت القیام و جاعت التام و نسب الجبار الموازین لفصل القضا و برز الخلائق یوم الحساب ایقنت عند ذلک لمن تكون الرفعه والکرامه. وقتی قیامت واقع بشود، حضرت قیامت رو با خصوصیاتی که در قرآن براش بیان کرده اینجا ای متذکر میشه. تامه کبرا، واقعه عظیم. خدای متعال موازین را نصب میکنه برای حل بر حال امور. امور ما هر کدام یه میزانی داره. نماز یه میزان، روزه یه میزان و همینطور و همینطور. گناهان، وقوع در موقع گناه و دوری از اون گناه، هر کدام یه میزانی که این شخص در این موقعیت قرار گرفت از گناه دوری کرد، تو بهانه نداری، من بهانه ندارم، تو هم شبیه همین واقعه رو قرار گرفتی. چرا؟ برحال می سنجن دیگه. اونجا دیگه سه تا کفه نیست، دو تا کفه بیشتر نیست، میزان اونجا مثل اینجا نیست، یه شاغول و دو تا کفه و اینها، نه، عنوان تمثیله. جوان زیبایی که در شهوات قرار میگیره میگه نتونستم کنترل بکنم، میگن حضرت یوسف علیه السلام در سنین جوانی با حبوه برحال شهوات قرار گرفت، درها رو بست، با اینکه درها رو بستن در رو باز کرد، فرار کرد. و همینطور و همینطور این شخص در اینجا اگر دروغ می گفت و نان و نوای دنیایی می رسید، دروغ نگفت، رشوه نگرفت، در تنگنای زندگی قرار گرفت، تو چرا می گونه و همینطور. اینا چون ثبت می شه دیگه، اعمال هر کدام ثبت میشه و اینها میزان هم خلاصه برقراره. نحوه حساب و کتاب عالم قیامت با این عالم فرق میکنه، اصلش یکیه، منتها دیگه افراد هم نسبت به حساب مختلف هست. خدای متعال که سریع الحساب است، اسرع الحاسبین است، این نسبت به خدای متعال. حاسبهایی هم گذارده است، یکی از حاسبها خود نفس انسان است. اقرا کتابک کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا. اینجا به گونه ایست که وقتی حساب میکنه میبینه که نه چاره این نیست، نمیتونه اصلا باهاشه. یوم تجد کل ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه. هم خوبی ها هم بدی ها. گاهی البته خب بدی ها بیشتر است که دیگه اصلا نابود میکنه خوبی ها رو، که گفته میشه هفت. گاهی نه خوبی هست بدی ها رو تکفیر میکنه، که بحث تکفیر بحث حبس. به هر حال نفس انسان عجیبه، یه صحنه قوقایی است، هر کسی حسابش به نوع خودش. این برنامه زندگی پس از زندگی رو ملاحظه کردید؟ همه اون کسانی که مسائلی برشون رخ داده یک نواخت نیست، هر کدام به نوعی اعمال و رفتارشون براشون به حال متمثل میشه. اینها برای ما هم هست، اونجا حالا ما مخفیه برامون و بیانات قطعی قرآن و سنت این رو بیان میکنه که با انسان هستش، اینها از صفحه وجود انسان خلاص خارج نمیشه. اون آیه شریف است که کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا، که اول آخرشو گفتیم اقرا کتابک. به هر حال هم انسان کاتبه، هم خدا کاتبهایی داره، هم انسان حسابگره. در این حال برای اینکه این انسان خیلی گاهی پر روی میکنه از روبره حسابگرهای دیگه هم داره. تو اینجا انسان میبینه دیگه، علنا جلوی چشم آدم دروغ میگه، توطئه کرده، با پیچیدگی هایی تو محکمه هم میاد. فیلمشو که نشون میدم گاهی همون فیلم هم زیر سوال میبینه. این پیچیدگی انسانه، در شرارت در خوبی هم که دیگه الا ماشاءالله. لذا خدا محکم گاری میکنه. به زمین هم میگه تو هم شاهد باش. به ان ربک اوها، میگه خدا به من وحی کرده، نمیتونم به حال نگم، اگه تو داری روی من معصیت پروردگارم رو کردی، من دارم حمایت از پروردگارم میکنم. تو طغیان بر پروردگارت پروردگار من کردی. و حضرت میفرماید که وقتی روز قیامت موازین و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما این رو قرارش میدیم، اونجا دیگه یقین انسان پیدا میکنه، عین الیقینه، بلکه حق الیقینه. لمن تکون الرفعه، کرامت به کیه؟ بله، من تحل الحسرت و ندامه، حسرت و ندامت برای کی خواهد بود؟ منتها دیگه فایده ای نداره. الیوم عملون ولا جزا و قدن جزاون ولا عمل. بعد از آن حالی که فعمل الیوم فی دنیا به ما ترجو به الفوز فی الاخره. هر حال انسان باید از وقایع درس بگیره. اگر خدای نکرده در سرازیری قرار بگیره دیگه رفته. اگر خودش رو در سرازیری قرار بده، وقایع کربلا بعدش آمدن مختار و اینها، شما این فیلم ها می چیزهایی رو به انسان یاد میدن، تنبه میدن. خب تاریخ به ما نشون میده دیگه، آمده دیگه خودش فهمیده، از ملک ری که دیگه خبری نیست، خسرت دنیا الاخر. اما حالا باز دست برمیداره از جنایات بعدی؟ آخرین نفس هم میخواد دو تا رو از سر راه برداره، یه جنایت بکنه. خداوند انشاءالله به حق اولیایش به همه ما دیده عبرت آموز عبرت آمیز عنایت بفرماید، که همواره در مسیر عبرت گیری از این وقایع جانسوز قرار بگیری. بازگو کردن این وقایع هر حال معناش تاریخ از بین رفته نیست، واقعیات تاریخ حقیقته که همواره تکرار میشه با چهره های مختلف. با فرمایشات قرآن و سنت باید با این دید نگاه بکنی، نه مثل یک حال تاریخ نویس و قصه نویس سرگرم میکنه. اصلا واقعیات رو داره بیان میکنه که ما برحال به واقعیات وجودمون پی ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ماه سفر ماه حزن و اندوه عظیم اولیاء الهی است. بالاترین مصیبت در این ماه با رحلت جانگداز نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رخ داد. و بعد از آن هم علال این مصیبت‌ها ادامه پیدا کرد. مصیبت از دست دادن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به جهت از دست دادن اون راهشه که در اواخر عمر این نبی رحمت بعد از این همه در حال دیدن معجزات و کرامات، اون وقت جبهه نفاق مرموز سردمداری بکنه، مسیر رو منحرف بکنه. و تا آخر هم اون حضرت به هر حال نگران این حقیقت بود، نگران اهل بیتش به این جهت بود و اهل بیتش علیهم السلام هم مصائب ظاهری رو تحمل کردن، برای همین معنا که این خط فراموش نشه. ما این رو باید توجه بهش داشته باشیم، خط ولایت حقیقی اهل بیت علیهم السلام. و حمدالله با انقلاب اسلامی ابعاد قیام امام حسین علیه السلام آشکار شد به حسب ظاهر، اما کفایت نمی کنه. باید با این انقلاب ما انقلابهای فرهنگی داشته باشیم، انقلابهای بینشی داشته باشیم که نگذاریم زمام امور را اون منافقین مرموز به دست بگیرند. رهبریت فقیه الهی تنها کفایت نمی کنه، او باید همراه داشته باشه. اونی هم که تاکنون نگه داشته انقلاب رو، اون همراهان صدیق بصیر بوده است که با بصارتشون خط ولایت رو بر حال تثبیت کردن با خونشون شهدامون و قلم زنانی مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، علامه مصباح‌ها، علامه طباطبایی‌ها و همینطور که ما در حال اون اسلام ناب جامع را دنبال بکنیم. شاخ و برگا زیاده، اینا دقت داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، قافله حسینی در ماه صفر رسید به شهر شام شوم، شهر نشو و نمای شجره ملعونه بنی امیه. ورود 40 سال معاویه ملعون این سلطنت اموی را تثبیت کرد در برابر حکومت دینی اسلام، که بحثی از اسلام و حاکمیت اسلام نباشه. لذا اهل اسلام اسیر این خاندان خبیث شدند. مصیبت‌های بسیاری بر این قافله وارد شده است. قافله‌ای که منطقش منطق نبی اسلام است، منطق قرآن است، هم منطق قرآن رو نابود کردن و هم اون کسانی که دم از این منطق در حال میخواستن بزنن با توهم خودشون میخوان از بین ببرن. همه ی حزن همینه، یک مجزن بچه رو به یک ریسمان بسته اعلان کردن خارجی ها دارن میان، شهر را از این بندی کردن، مدت ها این خاندان داغدار را با همراهی قاتلینشان، قاتلین عزیزانشان، با سرهای مقتولینشان پشت در ساعات نگه داشته. چه گذشت به امه جانتون یا ابن الحسن؟ از یک طرف پرستاری امام سجاد علیه السلام امام زمانش بر عهده، از یک طرف سرکشی نسبت به این یتیمان هر وقت از قافل عقب میمان. با نیزه و شلاق مواجه میشون خودش را القرار بدن. قربانت بشیم یا امام سجاد، سهل سائلی سائدی وقتی چشمش به امام میخوره تعجب میکنه، آقا شما چرا با این حال نبوده فلسطین بوده آمده؟ میفرماید آیا مالی پولی داری؟ آقا برای چی میخوان؟ فرمود به این نیزه دارا بده، این سرها رو یه مدتی از این کجابه ها جدا کنند، چشمان مردم به این سرها بیفته، کم در به حرم آل الله. حسین